أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع باختلاف قراءات قرآن بود که بخشی از اینها مغیر معنا هم بود. مثلا حفص خوانده سلام علی الیاسین، ولی ورش خوانده سلام علی آل یاسین، که قرائت اهل بیت هم هست. در زیارت آل یاسین آمده که اذا اردتم التوجه بنا فقولوا كما قال الله تعالى سلام على آل ياسين. یا اختلاف مالک و ملک و ملاک، که برخی خواندن ملاک یوم الدین. یا اختلاف و لهم عذاب علیم به ما کانو یکذبون، که قرائت حفص با و لهم عذاب علیم به ما کانو یکذبون، که قرائت ورش هست، یعنی قرائت نافع، و همینطور قرائت عبدالله ابن کثیر و ابو عمر. یا ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم، که قرائت حفص هست و جمعی از قراء، ولی قرائت شعبه و عبدالله ابن کثیر، که شعبه از همین عاصم نقل میکنه که حفص هم از او نقل میکنه، او گفته که ان المصدقین والمصدقات، سوره حدید آیه 18، که اینها معناش فرق میکنه. ولی یک سری اختلاف ها هم مغیر معنا نیست، مثل این که در سوره حمد جمعی از قراء خوندن صراط با صاد، ولی ابن کثیر و کسائی و ابو عمرو خوندن صراط با سین، حمزه و ابو عمرو خوندن زراط، اهدنا الصراط المستقیم. یا فاذا هی تلقف ما یعفکون، که حفص خونده، بقیه خوندن فاذا هی تلقف ما یعفکون. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. حمزه و کسائی و خلف خوندن قبل ان ینفد کلمات ربی، که اینها مغیر معنا نیست. پس قراءات مختلف گاهی مغیر معناست، گاهی مغیر معنا نیست. گاهی یک حرف اضافه میشه، گاهی کم میشه. به هر حال الف که زیاد هست که کم و زیاد میشه، به خاطر اینکه در رسم الخط نوشته نمیشده. به هر حال ما راجع به این که قرآن نازل من الله مختلف باشه، عرض کردیم هیچ دلیلی بر آن نداریم، بلکه دو روایت نقل کردیم که ان القرآن واحد، نزل من عند الواحد، یک روایت هم فرمود و انما الاختلاف و انما جاءت الاختلاف من قبل الرواة، یعنی من قبل القراء. این که در روایت عبدالله ابن سلیمان میگه حضرت آیه خون که هازا عطا اونا فمنون او اعت به غیر حساب، در حالی که در روایات معتبر دیگر امام خونده هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. اولا روایت عبدالله ابن سلیمان ضعیفه، ثانیان اصلا مسلم راوی اشتباه میکنه. هازا عطا اونا فمنون او اعته به غیر حساب اصلا بیمعناست. هازا عطا اونا فمنون یعنی فمنون بالاعطاء. اگر میگفت فمسک او اعته به غیر حساب، خب یه تقابلی بود. هازا عطا اونا فمنون او اعته به غیر حساب، معلومه این غلط نقل میکنه راوی. خب هازا عطا اونا فمنون او اعته به غیر حساب یعنی چی؟ فمنون همون اعطای دیگه، قطعا این راوی اشتباه کرده. اگر روایت معتبرم بود قبول نمی کردیم. بله دو روایت با سند صحیح در تفسیر قمی، بنابراین که تفسیر قمی معتبر باشد که بعید نیست وثوق پیدا کنیم به این سندهای غیر مضطرب در تفسیر قمی، در یک روایت از امام نقل کرد که میخوندن صراط من انعمت علیهم. که ابن مسعود هم همینجور خونده. در یک روایت که دیگه اصلا فرمود کنتم خیر ائمه اخرجت للناس. این روایت دوم که صریحا نفی میکنه کنتم خیر امه اخرجت للناس را، اینو که نمیشه شاهد گرفت بر اختلاف قرائت ها قرآن من عند الله، چون اصلا میگه کنتم خیر امتن غلط است. این ها کدام خیر امتی هستند که علی و حسن و حسین علیه السلام را به قتل رساندن؟ نف کرد، گفت خیر امتن غلط است. پس این مضمون اگر درستم باشه دلیل بر تعدد قرائت نیست، دلیل بر این که ائمه قرائت که هیچ کس هم نخونده کنتم خیر ائمه اخرجت للناس را فرمودن قرآن نازل من عند الله است. اما اون روایت اول صراط من انعمت علیهم اون عبدالله ابن مسعود خونده، ولی اونم فوقش دلیل بر میشه که امام علیه السلام این قرائت رو قبول داشته. یا یک احتمالی از حضرت نقل به معنا کرده، گاهی انسان آیات قرآن رو هم چون در مقام قرائت قرآن که نیست، تو نماز که نخونده حضرت، در مقام توضیح این که صراط من انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین توضیح دادن غیر المغضوب علیهم کیانن، ضالین کیانن، در مقام توضیح اون مطلب بود. حالا یک نقل عرفی است که بگه صراط من انعمت علیهم، این چون قرائت متعارفه نبود صراط من انعمت علیهم، فقط عبدالله ابن مسعود خونده بود، یا اینه که امام علیه السلام تأیید نکرده قرائت صراط الذین انعمت علیهم را، یا اگر اون قرائت معروفه مسلم تأیید شده توسط ائمه چون در نمازهاشون قطعا قرائت معروفه رو میخوندن، توجیه عرفی اینه که بگیم صراط من انعمت علیهم نقل به معنا بوده، اگر راوی درست شنیده باشه درست نقل کرده باشه. آخه امام چه دایی داره قرائت غیر معروفه رو بخونه برای توضیح غیر المغضوب علیهم ولا الضالین بخونه صراط من انعمت علیهم و هیچ وقت تو نمازم اینجور نمیخونه؟ تو نمازم نمیخونده صراط من انعمت علیهم و بیاد در تفسیر این قرائت غیر معروفه رو با تعمد بخونه؟ اینا مستبعد است جدا. بله نقل به معنا کاملا عرفی است. ما هم گاهی در صحبت هامون آیه رو دقیق نمیخونیم، با نقل به معنا میخونیم، چون در مقام احتجاج به اون الفاظ نیستیم. امام هم در بیان عرفیشون چه بسا نقل به معنا کردن، این اشکالی نداره. آقا یک بار تو نمازشون پیغمبر امیرالمؤمنین دیگران بخونن صراط من انعمت علیهم. حالا یه روایتی تو تفسیر قمی پیدا شده که حضرت خونده صراط من انعمت علیهم، اونم برای توضیح غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، بر فرض این روایت درست باشه. و در امور غریبه خبر واحد حجت نیست، چون خبر واحد در امور غریبه وثوق به کذبش هست. مثل اینکه یه کسی بیاد بگه که دیروز تهران زلزله 7 ریشتری آمد، آه غیر از تو کسی نقل کرده اینو؟ نه، ولیکن من ثقم، خبر ثقه مسموعه. آه کلهم ازداد وساقتا ازداد وهنا، برای اینکه معلوم میشه این خبر به این مهمی منحصر نمیشه که راویش یک نفر باشه. آقا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. آخه این که امام در یک جلسه یک جا بفرماید صراط من انعمت علیهم و نازل من الله این باشه و هیچ کجای دیگه اینو نفرمودن، آخه اینها عرفیت نداره. تعجب در بعد بله
خود عامه هم گفتن که قرائت اهل بیت صراط من انعمت علیهم است،
عامه که گفتن روایت اهل بیت، یعنی همین مثل همین روایت، مثل همین روایت. و تعجب اینه در بخشی از نوشته‌ها دیدیم به یک داستان‌های استدلال میکنن. ملا کاظم ساروقی خونده که و لیل ازا ادبر و صبح ازا اسفر، و فقط قرائت عبدالله ابن مسعوده و لیل ازا ادبر. خب پس این قرائت ساروقی که توسط امام از سلام الله علیه به او تعلیم شده که نازل من الله هست قطعا درسته. بقیه قرائت هم که مشهوره و لیل از ادبره یا و لیل از ادبره، اونها هم نازل من الله هستن، پس میشه تعدد نزول یک آیه. اینها درست نیست. این داستان مربوط به آقای زنجانیه که میگن ملا کاظم ساروقی با مرحوم رازی آمدن منزل پدر ما، پدر ما نبود. نگاه کنی جوره از دریا جلد 4 صفحه 544 میگن من سوال کردم از ملا کاظم ساروقی، گفتم این قرآن هایی که این قرآنی که به شما یاد دادن، چون ایشون در روستای ساروق بود، بعضی از دوستان ما از پیرمردای ساروق نقل میکردن که ایشون قبلا معلم قرآن بود، بیگانه نبود با قرآن، ولی به هر حال امر غیر عادی که رخ داده بود، آیه آسد احمد زنجانی و دیگران هم شهادت دادن، این که بعد از اون جریانی که میگه رفتم امامزاده چند تا سید اومدن جلو من گفتن که ملا کاظم این متن رو بخون تو دیوار، میگه گفتم من سواد من بلد نیستم، یا حالا میگفت ناگهان دیدم همه چیز مثل نوران، مثل یه چیز نورانی برام روشن شد، بیهوش شدم، به هوش آمدم، دیدم کسی کنارم نیست ولی قرآن را حفظم. مرحوم آقای زنجانی هم پدر حاج موسی زنجانی می‌فرمودن که من امتحانش کردم، حتی کتاب می‌ذاشتیم جلوش، دست می‌ذاشت به یک کلمه می‌گفت این آیه قرآنه. مرحوم حاج مرتضی هم میگن درر حاشیه خور باز کردم که کتاب اصوله، تو اصول کم قرآن پیدا میشه، گفت دست گذاشت روی آیه گفت این قرآنه، امر غیر عادی بوده. خب بعد فدایان اسلام ایشونو پیدا کرده بودن و میبردن این طرف اون طرف به عنوان معجزه قرآن. خب آورده بودن خونه مرحوم آسد احمد زنجانی، آقای زنجانی میگن پدر ما نبود، من سوال کردم از ملا کاظم که این قرآنی که به شما یاد دادن چه قرآنیست، گفت همین قرآنهای رائج، همین قرآن های رایج. میگفت گفتم کلا والقمر ادامش رو بخون، گفت کلا والقمر واللیل ازا ادبر و صبح ازا اسفر. گفتم واللیل ازا ادبر ما نداریم، نافع و حفص و حمزه و یعقوب و خلف خوندن از ادبر، بقیه از ادبر، اینا خوندن از ادبر که تو قرآن های ما هم هست، بقیه خوندن ازا دبره و لیل ازا دبر، اما و لیل ازا ادبر دوتا الف کسی نخونده. میگم مرحوم های رازی گفت حالا کتاب بیاریم، کتاب تبیان آوردیم، دیدیم در کتاب تبیان نوشته وقر عبدالله ابن مسعود و لیل ازا ادبره. بعد مرحوم های رازی گفت که خب این ایشون قرآنی که بهش یاد دادن قرآن به قرائت عبدالله ابن مسعوده. آقای زنجانی میگفتن من اولی سوال کرده بودم از ملا کاظم ساروقی که کدوم قرآن رو به شما یاد دادن، گفتم این قرآن رایجو. خب اشتباه کرده. آقای زنجانی میگن شاید عامل اشتباهش این بود که اصل این که ایشان قرآن بهش الهام شده بود یک امر غیر عادی بود، به خاطر اینکه هر کجا میشست ابراز میکرد و شاید هم میبردنش این ور اونور، مالهای شبهناک هم تو مهمانی ها میدادن میخورد، یه مقدار اون فیض کامل کم شده بود و دچار اشتباه میشد. و ما بیاییم استدلال کنیم به قرائت ملا کاظم ساروقی، این استدلال ها ضعیفه و ما قطعا اینطور نبود که همه جا قرائت ابن مسعود بخونه. به هر حال این شواهد لا یسمن ولا یغنی من جوع، به جزیره قصه جزیره خضرا تمسک کنیم که در اونجا برخی از قرائات شاذ خونده میشد. اینها کی جزیره خضرا دیده که ببینه چیه؟ به اینها استدلال کردن درست نیست. ببینید ما دو تا روایت داریم، ان القرآن واحد و نزل من عند الواحد، در یک روایت هم داشت ولیکن جاء الاختلاف من قبل الروات. ما استدلالمون اینه که پس قرآن واحد است متنن و حرکتن و نقطتن، اختلاف در قرائت ها ربطی به خدا نداره، بالاخره اونی که از خدا نازل شده یا یک زبونه یا یکذبونه یا یخادعونه یا یخدعونه یا مالکه یا ملکه، هر دوتاش نیست. حالا اگر این استظهار ما رو قبول کردید یه جور بحث میکنیم، اگر شک دارید جور دیگه بحث میکنیم، اما خواهشن بگید ما حجت داریم بر این که این قرائت ها نازل من عند الله، این رو بگذارید کنار، این با روایات سازگار نیست، هیچ دلیل قانع کننده ای هم بر طبقش نیست. حتی ما اون فرمایش ها شیخ هم قبول نداریم که ائمه و پیامبر گاهی مالک میخوندن گاهی ملک میخوندن، از کجا؟ شاید همشون مالک میخوندن، شاید همشون ملک میخوندن. کی گفته که گاهی مالک میخوندن گاهی ملک؟ و الا اگر یه جور میخوندن نقل میشد. اینو ما جواب دادیم نقل نشده، چون متعارف یک جور شنیده بودن از پیامبر و ائمه، یا خود سنت پیامبر نقل نشد و فراموش شد. سبعت اعراب که حرف مزخرفی بود که نباید تکرارش کرد یا توجیه دارد. سبعت اعراب یعنی امرون و نهیون و نمیدونم مثلون و قصصون که در روایات تفسیر شده است. خب ما میگیم اگر حجت دارید قرآن واحدون نزل من عند الواحد، یک بار میگید متن واحد است، اما این متن واحد را میشود با اختلاف حرکات اختلاف نقطه ها خوند، که مرحوم محقق همدانی مطرح کرده که بالاخره این متن رو بخونیم، حالا فرقی نمیکنه این متن رو که نوشته ملک، مالک هم ملک نوشته میشه، ملک هم ملک نوشته میشه، این متن رو بخونیم حالا به هر نحوی. خب اگر اینو بگیم یک وقت میگیم عرف صادق میدونه قرائت قرآن را، که هیچ، میگیم هازا قرائت للقرآن، چه بخونی ملک یوم الدین، چه بخونی مالک یوم الدین، چه بخونی صراطه، چه بخونی صراطه، همه اینا قرائت القرآن است. حتی اگر قرائتی هم بر طبقش نباشه، الحمدلله رب العالمین، مد که عوض نشد، اگرم شک بکنیم که آیا این حرف درسته یا نه، مقتضای اصل عملی براءته، من اینو قبول دارم. شک بکنیم که آیا قرائت القرآن صادقه عرفاً، بر این که ما متن رو حفظ کنیم اختلاف در حرکات و نقطه ها باشد، آیا عرفاً میگن قرائت القرآن یا نمیگن، که بعضیا گفتن عرفاً صدق میکنه قرائت القرآن، اگه شک بکنیم، خب به نظر مشهور شبهه مفهومی است، در صدق قرائت قرآن براءت جاری میکنیم از تعین رعایت حرکات و نقطه هایی که در قرآن نازل واقعی هست. اما حروف رو باید حفظ کنیم، ولی به نظر ما شک هم درست نیست. قطعا در صدق قرائت یک متن رعایت حرکات و نقطه هایی که کسی که این متن را ایجاد کرده است لازمه. شما شعر حافظ بخونی نقطه ها رو جابجا کنی، بگی زمان حافظ نقطه نمیگذاشتن، خب حافظ تو نوشته نقطه نگذاشته، وقتی شعر میگفته که تو ذهنش نقطه بوده، تو نوشتش حرکت نبوده، تو ذهنش که حرکت بوده. شما وقتی میگن اقرا غزل حافظ، غزل واقعی حافظ اگه میخوای بخونی باید همراهی بکنی با اون حرکات و اون نقطه ها که در شعر حافظ واقعا اشراف شده بوده. و لذا طبعا با این بیان ما شک میکنیم در صدق قرائت قرآن بر اکتفاء به یک قرائت، بگوییم ملک یوم الدین، شاید این قرآن نازل من عند الله نباشه، بگیم صراط با سین، شاید ولو معنای صراط با سین با صراط با صاد هیچ فرقی ندارد، حتی با زراط هم هیچ فرقی ندارد، چون صراط اصلش با سرته است، با سین هست، اما بالاخره قرآن اگر با صاد باشه ما با سین بخونیم قرآن نخوندیم، عرفاً نمیگن قرآن خوندی. خب ولذا مقتضای قاعده اینه که قاعده اشتغال جاری بشه. بله، حالا ما به نظر مشهور اگر شک بکنیم قطعا اصل براءت رو جاری میدونیم که در صدق قرائت قرآن رعایت حرکات و نقطه ها در اون حدی که پیامبر میخوان لازم است یا نه شک بکنیم، میتونیم براءت جاری کنیم. اما ما شک نداریم عرفاً صادق نیست، اگه پیامبر میخون مالک یوم الدین من میخونم ملک یوم الدین، پیامبر میخون رب العالمین من میخونم رب العالمین، به ما گفتن این سوره حمد رو بخون که انصراف داره برای متمکن به قرائت صحیحه. خب من شک دارم در مصداق، شک دارم در امتثال، شک دارم در امتثال، قاعده اشتغال جاری میشه. برای کدوم استظهار؟ مشهوره آی خوبی میگه مشهوره بین عامم همینه که ما میگیم که القرآن واحدون، هم به لحاظ متن، هم به لحاظ حرکات، هم به لحاظ نقطه ها، و مشهوره بین امامیه رو که ایشون تتبع کرده در تفسیر البیان اینجور میدونه. حالا شهید ثانی در المقاصد العلیه فرمود نه همه اینها نازل من عند الله هن، ولی اون که نظر مشهور نمیشه. شیخ در تبیان میگه قرآن واحد است، اختلاف قرائات ربطی به قرآن نازل من عند الله نداره. اما این که عرض کردیم قاعده اشتغال میگه احتیاط کن، که آدخوی میگه تکرار کن، بگو ملک یوم الدین مالک یوم الدین، یکیش رو قرآن ازت به عنوان قرآن ازت قبول میکنن، دیگر رو ذکر خدا. البته ما اینو در پرانتز بگیم که آدخوی خوب بود بعضی آیات رو مطرح کنه که اصلا ذکر خدا نیست. فاذاهیه تلقف ما یعفکون، حالا اگر قرآن بگه تلقف ما یعفکون، این ذکر خداست؟ داستان سرایی ذکر خداست؟ فالقا عصا، داستان عصای موسی تعریف کردن ذکر خداست؟ اذکروا ربکم، این سر میکنه که موسی عصایش را انداخت، فاذاهیت تلقف ما یفکون. بعد بگیم یه بارم بخونیم فاذاهیت تلقف ما یفکون، یکیش قرآن اجمالا، دیگری ذکر خدا. خدا میگه من اگر نخوام هم تو ذکری بگی کیو باید ببینم چه ذکریه؟ دعا هم نیست، دعا هم نیست. حالا اهدنا الصراط المستقیم یه بار با سین بگی یه بار با صاد، خب اون دعاه، ذکر خدا نیست ولی دعاه. ولی بعضی از قرائتان اگه قرائت قرآن نباشد، نه ذکر خداست نه دعا است. مگر اینکه بگید قرائت ملحونم مشمول قرائت قرآن و تکلم به کلام آدمی نیست، فوقش میشه قرائت ملحونه، که حالا اون بحثی است که باید بعداً مطرح کنیم. اگر واقعا قرائت ملحونه باشه و کلام آدمی از اون منصرف باشه، خب از باب این که یکیش قرائت ملحونه است یکیش قرائت صحیحه، اشکال پیدا نمیکنه. اما مهم اینه که نوبت به قاعده اشتغال که قاعده اولیه است نمیرسه. دلیل هایی داریم بر تخییر بین قرائت های متعارفه که عرض می کنم.
حالا نسبت به قرآن شما از کجا می فهمید که از مقوله صوت بوده که حرکات هم من عند الله بوده باشه؟ اگر مثل الواحی که بر حضرت موسی داده یه سری مکتوبات بوده که به قلب پیغمبر نازل شده،
یعنی خدا نعوذ بالله خودش نمی فهمه که به ما کانو یک زبون یا به ما کانو یک زبون، یک چک سفیدی داده، حالا توش میخوای بنویس 1,000,000 تومان، توش بنویس 1,000,000,000 تومان به کیفت. اینا عرفیه، این ان القرآن واحد و نزل من عند الواحد، این مقدار از تحریف که در اختلاف قرائاته که کسی منکر نیست. صراط
علی مستقیم، صراط علی مستقیم، تعریف از این بالا.
حالا صراط علی مستقیم تو کدوم قرائته؟ حالا روایت داریم که روایات تحریف قرآن داریم. شما که شعارتون نفی تحریف قرآنه، بعد برای اثبات اختلاف قرائات میایید به روایت تحریف قرآن استدلال میکنید، عجیبه واقعا. آقا اصلا محتمل نیست که ابلیس به خدا بگه که ان هذا صراط علی مستقیم، ان چیز خدا به ابلیس بگه هذا صراط علی مستقیم، ان عبادی ليس علیک علیهم سلطان. معلوم آخه تو زمان پیغمبر مرد مسلمان ها میخوندن که هازا صراط و علیین مستقیم. آخه یه احتمالاتی مثل بعضی ها که میگه در سوره منافقین اسم اون دو نفر برده شده بود، پس پیغمبر هر وقت روز جمعه سوره منافقین میخوند اون دو نفر جیم میشدن که یه وقت آبروشون نره. آخه یه احتمالای غلط درست کردن، سیاری درست کرده، این روایت آورده برای تعریف قرآن. آخه اگه سوره منافقین اسم اون دو نفر توش بود که باید بساطشون رو جمع میکردن میرفتن جیم میشدن که هر جمعه پیغمبر سوره منافقین رو میخونه اسم اون دو نفرم میاره، اون دو نفرم به جای اینکه جیم بشن پشت سر پیغمبر نماز میخوندن و بعدش هم لابد مصافحه میکردن با بقیه مسلمونا. آقا اجازه بفرمایید دیگه بقیهش که نمیشه که، مباحثه بین الحسین که نمیشه که. اجازه بفرمایید. خب دلیل بر تأخیر بین قرائات ببینیم چیه. دلیل اول دلیلیست که آقای سیستانی مطرح کردن، فرمودن که به نظر ما از این که در زمان ائمه قرائات مختلفی بوده و ائمه نهی نکردن مردم را از اتباع قرائات مختلفه، بعضی از این قرآن هم از اصحاب ائمه بودن مثل حمزه، کشف میکنیم از عدم ردع ائمه که اونی که لازمه متن قرآن رو حفظ کنیم، چون خود این قراء اصلا اجتهاد میکردن مهلک اهله و میگفت حالا مهلک اهله هم بخونیم که غلط نیست، مهلک اهله میخون و ما یخدعون الا انفسهم، میگفتن حالا و ما یخادعون الا انفسهم، این که غلط نیست. فاذاهیت تلقف ما یعفکون، این که غلط نیست. خب ولذا عدم ردع ائمه قرینه میشه بر این که اونی که لازمه شرعن حفظ متن قرآنه. حالا الف و بدون الف هم منافات با متن قرآن، متن مکتوب قرآن نداره. هر چه که متن قرآن را، متن مکتوب قرآن را به خط کوفی تغییر نده از عدم رد ائمه میفهمیم که اشکالی نداره، ولی اصلا نیازی نیست که ما سراغ قرائات بریم. خب قراء مگه اجتهاد میکردن میگفتن با نهج عربی غلط نیست که بخونیم مالک یوم الدین، مالکون یوم الدین. خب حالا ما یه جور سوم میخونیم، مالک یوم الدین رو اصلا میخونیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، غلط نیست دیگه. ایاک یعبد، نقطه رو تغییر، نقطه که تو متن عربی قدیم نبوده که، ایاک یعبد و ایاک نستعین، چه اشکالی داره؟ فقط اونی که غلط هست از نظر عربی، مغیر معناست و غلط میکنه کلام را، او رو نباید انجام بدیم. مثل که ابو حنیفه میگفت انما یخشى الله من عباده العلماء، این غلطه. چرا؟ برای اینکه معناش اصلا یه چیزی میشه که باطله. خدا هم از آخوندا میترسه. خب این معنای غلطی داره. غلط نباشه، هر جور میخونی بخون. خب این فرمایش آقای سیستانی از کردم لازمش اینه که ما تبعیت از قرائت ها هم لازم نیست بکنیم، خودمونم میتونیم بشینیم مادامی که از چارچوب عربی صحیح خارج نشیم تغییر بدیم. رب العالمین، رب العالمین، رب العالمین، مالک یوم الدین، ملاک یوم الدین، ملک یوم الدین، مشکلی نیست. خب ما دلیلمون سیره است. خب سیره که قدر متیقن داره. چی میگه ائمه به عرض عریض اختلافات قرائات رو قبول داشتن؟ اون قرائات های متعارفه رو ائمه رد نکردن. قرائات شاذه اونها، خب کی میگه ائمه امضا کردن؟ هر عدم ردعی در یک گوشه یک قرائتی از ائمه رد نکردن، این دلیل بر امضاه؟ آیا ظهور این سکوت ائمه اینه که هر کی آزاد است تا از عربی صحیح تخطی نکند خودش بنشیند و حرکات قرآن را، نقطه های قرآن را جا به جا کند؟
ارتکاز حجت میشه نه واقع. ارتکاز این بوده که میتونم تغییر بده، این حجت شده.
اصلا این قراء درسته که اجتهاد میکردن، ولی یه مقدار اجتهادشون این بود که میگفتن محتمل از قرآن این طور باشد، فوقش میگفتن ترجیحی ندارد اون قرائت مالک بر ملک، و از اون ما ملک میخونیم، یک استحسانی هم کنارش بود. اما چیزی که یقین داریم که هیچ قرائتی بر طبقش نیست ولی بر خلاف نهج عربی صحیح نیست، ائمه رد نکردن و ما کشف امضا کنیم، این ادعای بزرگی است و ما نمیتونیم به این جذب پیدا کنیم، ولذا این وجه های سیستانی رو ما نمیتونیم بپذیریم. اما وجه دوم، وجه های خویی، تمسک به سیره در زمان ائمه بر اتباع قرائت های رائجه و متعارفه در زمان ائمه. ببینیم این دلیل آقای خویی درسته یا نه، انشاءالله فردا بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.